اوژن تقدیم می کند.
Israel and the United States have launched attacks on Iran.
في يومها التاسع تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
Les États-Unis et Israël attaquent l'Iran.
از دقایقی قبل شاهد برخاستن ستون‌هایی از دود در نقاطی از شهر تهران هستیم در پی شنیده شدن صدای چند انفجار.
شنبه 9 اسفند 1404 یه روز عادی در ایران بود. مدارس و دانشگاه ها باز بودن، اداره ها و شرکت ها کار می کردن، خیابون ها پر از رفت آمد بود و همه چیز شبیه هر شنبه دیگه ای بود. تا اینکه حدود ساعت 9:30 صبح برای دومین بار در سال گذشته صدای انفجارهای متوالی و پرواز جنگنده ها بر فراز تهران شنیده شد. در حالی که اخبار حکایت از شروع یه جنگ دیگه داشت و این بار حملات هوایی محدود به تهران نبود، به ناگهان اینترنت در سرتاسر ایران قطع شد. این قطعی اینترنت که از 9 اسفند شروع شد و بعد از گذشت 2 ماه هنوز هم ادامه داره، رکورد طولانی ترین قطعی اینترنت در تاریخ رو شکست و باعث شد در عصر هوش مصنوعی ساده ترین امکانات برای یه زندگی دیجیتال از دسترس خارج بشن.
ما در پادکست های دیگمون، یعنی رادیو نیست و ویکی‌پز، به ابعاد دیگه این جنگ پرداختیم و حالا در این اپیزود رادیو کامرس میخواییم به مشکلاتی بپردازیم که قطعی اینترنت در دوران جنگ برای زندگی دیجیتال ما ایجاد کرده بود. به این اپیزود رادیو کامرس پلاس خوش آمدید.
سریعاً گوشیم رو برداشتم ببینم که اینترنت قطع شده یا نه.
روزهای اول طبق عادت میرفتم صفحه گوگل رو باز میکردم، میدیدم که من آفلاینم.
دلم برای توییتر خیلی تنگ شده.
از کار افتادن نقشه واقعاً عذاب علیم بود.
مجبور شدم گوشی جدید بخرم و نمیتونستم ستاپش کنم چون که اینترنت نبود.
این ذره بین نمیدونم قربونش برم چه شکلیه که اصلا شما یه چیزی سرچ میکنی، یه چیزی مینویسی، اون یه چیز دیگه میاره.
ما تونستیم وی پی انی پیدا کنیم که گیگی 1,000,000 تومان.
قطعی طولانی مدت اینترنت زندگی دیجیتال افراد رو کاملا دچار تغییر کرد. خیلی از امکاناتی که قبل از جنگ در اختیار همه بود به یک باره و برای مدت نامعلومی دیگه در دسترس نبودن.
لحظات اولی که متوجه شدم که جنگ شروع شده، سریعاً گوشیم رو برداشتم ببینم که اینترنت قطع شده یا نه. و دیدم بله، اینترنت کاملا قطعه. هیچی کار نمیده جز همون پیام رسانه‌های داخلی، اپ‌های داخلی.
اون موقع داشتم رزومه می‌نوشتم توی کسمین سی وی بیلدر و اون سایت از دسترس خارج شده بود و رزومه‌م اون تو بود. دیگه نمی‌تونستم رزومه‌مو دانلود کنم برای جای بفرستم.
خب من دوست داشتم وقتی می‌خواستم برم سفر از ماکسیم استفاده کنم، ولی خب واقعاً کار نمی‌کرد و اصلاً برنامه رو بالا نمی آورد
و هیچ جایگزین داخلی هم براش وجود نداشت، چون بیشتر این سایت‌های رزومه ساز ایرانی هم که هستن سرورشون خارج از کشوره و همشون از دسترس خارج شده بودن.
هر بار توی ایران اینترنت آزاد قطع میشه، شما باید این مسئله رو بتونی برای مادر پدر توضیح بدی که چه اتفاقی افتاده که تا دیروز مثلا میتونسته توی گوگل رسیپی غذا سرچ کنه، از امروز نمیتونه این کار انجام.
اون موقعی که اینترنت قطع میشه، هر مدل آیفونی خیلی تفاوتی با نوکیا 11 نداره.
حتی برای پیدا کردن آدرس سایت هایی که کار میکردن مجبور بودم که از دوستان بپرسم که آدرس این سایت رو یادته که چی بود.
منی که دارم زبان میخونم یه دیکشنری ساده هم نمیتونم دانلود کنم.
بعد چند روزی که اینترنت قطع میشه، گوشی به صورت خودکار که به اینترنت وصل باشه شروع میکنه برنامه های تو رو آپدیت کردن و من این مدت بعد چند روزی که اینترنت قطع بودش هیچ کدوم از برنامه هام برام باز نمیشد. حتی اپ‌های ایرانی مثل بلو بانک، مثل دیوار یا دیجی کالا یا مثلا یه سری بازی‌های ساده‌ای که داشتم روی گوشیم.
من توی گوشیم فقط وقتی که خیلی حوصله‌ام سر می‌رفت میتونستم برم تو گالری. حتی چند تا بازی دارم که اونا هم لود نمی‌شدن.
بعد یه ماه خورده‌ای یکی از دوستانم اینترنت داشت و من ازشون خواهش کردم که ببینمشون که چند دقیقه بتونم به اینترنت وصل بشم که صرفاً برنامه‌های ضروری گوشیم برام باز بشه. که من بتونم پول جابجا کنم، فایلی که نیاز داشتم و از توش پیدا کنم.
یک سری از مقالات یا یک سری از فایل‌های درسی رو در تلگرام ذخیره کرده بودم که بتونم هر موقعی که خواستم به اونها دسترسی داشته باشم.
دیگه توی مدت دسترسیم به تمام اون فایلایی که در تمام این مدت ذخیره کرده بودم که یه روزی به درد می‌خورد دست رفت.
و فایل‌های بسیار بسیار حیاتی تری توی گوگل درایو، گوگل داک به خصوص اینها داشتن که هیچ دسترسی عملاً بهش نداشتم.
یک اپ دیگه ای بود که من ازش استفاده می کردم برای سازمان غذا و دارو که اسمش تی تکه. این اپ استفاده میشه برای اینکه بخوای داروهای کمیاب پیدا بکنی و یا اطلاعات مرتبط با دارو و داروخونه. با اینکه ایرانی هستش تو این دوران از کار افتاده بود.
قطعی اینترنت و البته عدم امکان تماس تلفنی با خارج از کشور باعث شد خیلی از افراد نتونن با عزیزانشون در ارتباط باشن.
ارتباط با خارج هم که اصلا فکر کنم یکی دو هفته اول به طور کامل قطع بود دیگه. و خب کسایی که اونجا بودن اصلا دلم نمیخواد جاشون باشم. مطمئنا خیلی براشون سخت بود.
من همه داراییمو دادم و کانفیگ خریدم که بتونم با دختر خالم که اونم مهاجرت کرده در ارتباط باشم از طرف کل خانواده.
بعدن که از اپلیکیشن‌های داخلی رو یکی دو تاشون رو باز کردن به صورت خیلی ضعیف و محدود هر چند روز یه بار میتونن وصل بشن و پیامایی که برشون فرستادیم و که سالمیم نگران نباشین رو میتونستن ببینن.
میدیدیم که چه کسی از دوستان با عزیزانمون در ارتباط هست بهش پیام میدیدیم که از طرف ما بهشون سلام برسونه بگین که ما حالمون خوبه سالم هستیم. امیدواری میدادیم که انشالله به زودی اینترنت وصل بشه و دوباره بتونی با همدیگه در ارتباط باشیم.
من یه دوستی دارم که خواهرش مهاجرت کرده آلمان و نتونسته نرم افزار داخلی داشته باشه که با خانواده‌اش در ارتباط باشه. این دوستم به من پیام داد که تو که تلگرامت وصله، این آیدی تلگرام خواهرمه، بیا بهش پیام بده. به خواهرش پیام دادم، خودم معرفی کردم و گفتم که از طرف خواهرت یه پیغام واسط آوردم و متن رو کپی کردم فرستادم واسهش. خواهرش هم متقابلن یه متنی نوشت و گفت لطفاً اینو برسون دستش.
روزی که جنگ شد من در آخرین مراحل اداری گرفتن یک فرصت تحقیقاتی برای خارج از کشور بودم. نامه ها رو گرفته بودم و دیگه یه کوچولو مونده بود که وقت سفارت بگیرم و برم. که جنگ شد، سفارت بسته شد و دیگه من نتونستم با خارج از کشور ارتباط بگیرم. استاد خارج از کشورم از من دیگه هیچ خبری نداشت و فقط به این امید داشتم که اخبار رو دنبال کنه و بدونه که اینجا اینترنت قطع شده.
مثلا یه مکالمه 3-4 دقیقه نرمال و عادی دوتا خواهر، دوتا عضو خانواده رو من از تلگرام می بردم توی بله و جابجا می کردم که فقط دو نفر آدم دلتنگ بتونن از حال هم دیگه خبر داشته باشن و یادمه که با بغض این کار رو انجام می دادم.
طولانی شدن قطعی اینترنت مشکلات زیادی رو هم برای کسب و کارها و افراد شاغل به وجود آورد و این مسئله حتی محدود به کسب و کارهای دیجیتال هم نبود.
من کارم وابسته به اینترنته، با اینکه همیشه هم سعی میکنم به قول این چیزا همه تخم مرغ‌ها رو در یک سبد نذارم، ولی هر چقدر هم که این تخم مرغ‌ها رو پراکنده کرده بودم ولی همش به اینترنت نیاز داشت و در نتیجه از لحاظ مالی و کاری بسیار ضربه خوردم و همچنان ضربه می‌خورم.
من درآمدم خیلی 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 کم شد، یعنی از 10 هنرجو رسید به 4 هنرجو. بر همین یکم سخت شد شرایط برای من.
به عنوان یک دانشجو عمده درآمدی که داشتم از همین راه اینترنت بود که کاملا قطع شده و معلومم نیست که قراره چی بشه.
کار من وابستگی مستقیم به اینترنت نداشت، ولی خب چون قطعی اینترنت درآمدشون رو پایین آورد، از حدود 20 نفر صرفاً 3 نفر رو نگه داشتن و بقیه بیکار شدیم.
خیلی خیلی جدی دارم به این موضوع فکر میکنم، یعنی بعد جنگ 12 روزه هم به این موضوع فکر کردم با فیلد کاریمو عوض کنم، یعنی برم مثلا سراغ یه کاری که خیلی یدیتر باشه.
الان به درجه رسیدم که کلن پشیمونم از تمام کارهایی که تو این چند سال زندگیم کردم، از درسی که خوندم، از کاری که شروع کردم و از هزینه هایی که کردم برای کارم، برای درسم، و کلن تصمیم گرفتم که مسیر شغلیمو عوض کنم.
از طرف دیگه بیشتر وسایل دیجیتال معمولاً چه از نظر امنیتی و چه از نظر کارایی به اینترنت برای آپدیت کردن خودشون نیاز دارن. نیازی که در این دوران به سختی رفع میشد.
والا از خدا پنهون نیست، از شما چه پنهون. تنها چیزی که آپدیت نشدنش نگرانم میکرد این ویروس کشای ویندوزا بود دیگه. بقیه رو یه جوری حالا سر میکردم با وضعیت آپدیت نشدنشون.
یکی از ویژگی های حالا هر چیزی اینه که مدام باید بتونه خودش رو آپدیت بکنه و خب این اتفاق در مورد دیکشنری آفلاین نمیفته و تنها چاره‌ای که داشتم اینه که برگردم از دیکشنری کاغذی دوباره استفاده کنم. انگار برگشتم به 10-11 سال پیش قشنگ.
من آذر ماه گوشیمو عوض کردم و از اندروید اومدم روی آیفون و الانم که کلا اینترنتی نداریم، عملا از موقعی که گوشی جدید خریدم هیچ استفاده ای ازش نداشتم و با پار آجر واقعا مثلا فرقی نداره.
گوشیم از بخت بعدم وسط قطعی اینترنت خاموش شد، دیگه روشن نشد و همه اطلاعاتی که من داشتم تو فضای ابری بود، توی تلگرام بود یا مثلا توی گوگل درایو و اینجور چیزا بود. واقعا یک چشم عشق بود اون موقع، یک چشمم خون.
یه لپتاپ دست دوم خریدم و صاحب قبلی موفق نشد که از اکانت مایکروسافت و گوگل و اینها خارج بشه. هنوز کل اکانتاش روی لپتاپی که پیش من هست.
مجبور شدم گوشی جدید بخرم و نمیتونستم ستاپش کنم چون که اینترنت نبود و با اینترنت ملی نمیشه گوشی ستاپ کرد.
متاسفانه این بار هم مثل جنگ 12 روزه اپلیکیشن بعضی از بانک ها از کار افتاد و مردم برای دسترسی به موجودی حسابشون با مشکلات زیادی مواجه بودن.
بلو بانک آپدیت داده بود، نمیتونستم آپدیت کنم و نمیتونستم به حساب کاربریم وارد بشم، به حسابم دسترسی داشته باشم.
قطعی سیستم و اپلیکیشن برخی از بانک ها خب واقعا خیلی مشکل ساز شد، مخصوصا بانک ملی به مدت طولانی این قطع بود.
من مجبور شدم کامل حسابم رو خالی کنم و به یک بانک دیگه منتقل کنم که بتونم از همراه بانکش استفاده کنم.
واقعا کارت به کارت کردن یه مقدار دشوار شد، حتی ATM ها هم یه جاهای پول نقد نمیدادن، یه جاهای حتی کارت به کارت و انتقال وجه هم مشکل ساز شده بود. این خیلی بد بود.
ما میخواستیم با پدرم بریم بانک که پولامون رو کارت به کارت بکنیم که بتونیم از پولی که داخل اون حساب داشتیم استفاده کنیم. از شانس خوبمون یا هرچی که اسمشو بشه گذاشت، ما تصمیم گرفتیم اون روز و اون ساعت نریم اونجا، نریم بانک. و 10 دقیقه بعد از این که ما تصمیم گرفتیم که بانک نریم، ساختمون بالای اون بانک رو زدن. همه ساختمون فرو ریخت.
اما مدل و شیوه قطعی اینترنت در این دوره با قطعی‌های قبلی متفاوت بود و تمام فیلتر شکن‌ها و VPN‌های رایگان و پولی از کار افتادند. یکی از معدود راه‌های دسترسی به اینترنت خرید کانفیگ‌هایی بود که در این شرایط جنگی قیمت اونها چندین برابر شده بود و البته حجم اونها هم نسبت به همیشه بسیار کمتر بود.
خب طبیعتاً بسیاری از ما بچه‌ها برای والدینمون VPN تهیه می‌کنیم که بتونن کارهای ساده‌شون رو پیش ببرن، مثل دسترسی به تلگرام. هر بار این اتفاق میفته یه افزایش هزینه‌ای روی VPN پیش میاد دیگه، به خاطر که دسترسی‌ها سخت‌تر میشه. این بار خب یه چیز عجیب غریبی بود و به شکل ناگهانی که اول ما کامل قطع شدیم. بعد حالا من تونستم که مثلا صحبت رو از این ور بپرس از اون ور بپرس، ما تونستیم VPNی پیدا کنیم که گیگی 1,000,000 تومان.
ما درگیر واقعا خرید VPN بودیم. بعد طرف میگفت که حتما باید خریدتون از طریق تتر باشه، بعد رمز رو به دست بیار و بعد حالا تتر اگه داری به ازای اون مثلا که خریدی VPN بعد دوباره به ازاش بخر برای خودتو.
برای خرید VPN هم واقعا یه تیم شده بودیم، هر کی سعی میکرد از اطرافیانش بپرسه که بقیه میتونن وصلشن، چجوری وصل میشن، چون هر کس برای کارش نیاز داشت و به یه دلیلی به اینترنت نیاز داشت، نه برای سرگرمی که اتفاقا اونم دلیل بسیار موجه و مهمیه، ولی واقعا برای جلو بردن کارمون نیاز داشتیم.
حالا من بعد اینو برای مامانم توضیح میدادم که مامان شاید تا قبلا من اگر بهت VPN میدادم تو میتونستی راحت باش تو اینستاگرام بچرخی، میتونستی هزاران کانال تلگرامی رو سرچ کنی، بری یوتیوب چیزی ببینی و اینها، تو الان با این 1 گیگت فقط میتونی میگ میگوار بری توی تلگرام پیام بدی به خانواده و برگردی، وگرنه حجم تمام میشه.
و مامان من تا یه تایم خوبی فکر میکرد که من نمیخوام که به اینترنت دسترسی داشته باشه. یعنی اینو از چشم من میدید.
ما اصلا تو خانواده کسی واسه سرگرمی استفاده نکرد. یعنی هر کی که فقط ضرورت داشت استفاده کرد.
من فکر میکنم تا الان حدود 20 گیگ 500 هزار تومانی وی پی ان خریدم که این آخرها البته تخفیف داد بهم شد 450 تومان، ولی خب خیلی هم فرقی نداشت و خیلی نیاز داشتم از لحاظ روحی به اینکه من به دنیای دیجیتال وصل باشم.
بخش زیادی از وقتمون رو مجبور بودیم با واسطه ها بگذرونیم، ببینیم مثلا فلانی وصل شده چجوری وصل شده، چقدر پول داده، بعد تا میرفتیم مثلا اون رو بخریم میگفتن نه امروز دیگه قطع شده.
این خرید وی پی ان از انتخاب واحد سخت‌تر بود. اینطوری بود که میگفت ساعت 6 الی 7 صبح بازه خرید، با آلارم میذاشتی بیدار میشدی و زود خریدتو میکردی چون بسته میشد و یه لیمیتی داشت، یه تعدادی در روز میفروخت.
یک بار سرم کلاه رفت، خوشبختانه هزینهش زیاد نبود، فکر کنم 180-190 تومن بود که پرداخت کردم و اصلا جوابی نداد اون شخص بعد از پرداخت.
بعضی وقتا خرید اینترنت خودش به چند تا واسطه نیاز داشت، یعنی به نفر اول پیام میدادی، نفر اول بعد به نفر دوم پیام میداد، شاید خودش دو سه روز طول میکشید، بعد مثلا میگفتن نه الان نمیفروشه.
بعد از اینکه کانفیگ به سختی و با هزینه زیاد خریده میشد، یکی از مسائل مهم مدیریت حجم اون بود. مسئله ای که بی سابقه بود و خیلی ها برای اولین بار در زندگیشون مجبور بودن با این مشکل دست و پنجه نرم کنن. همین باعث شد که راه حل های خلاقانه ای هم پیدا بشه.
میخواستیم بریم داخل سایت ایرانی با وی پی ان خاموش میکردیم، میخواییم بریم داخل سایت خارجی با وی پی ان روشن بکنی، همش در این چالش رو داشتیم و الان یه چالش دیگه هم به همون اضافه شده، اینکه چقدر داریم استفاده میکنیم و این خیلی محدوده.
بدون اغراق کنم 5 یا 6 نفر ما همزمان از این وی پی ان استفاده میکردیم. ما به همدیگه قول دادیم که هیچکی فیلم باز نمیکنه، هیچکی اینستاگرام نمیره، حتی الامکان عکس هم باز نکنه، مگه اینکه واقعا یه چیز مهمی بود خبره میتونیم عکسش هم باز کنیم.
تلگرام رو باز میکردم، وی پی ان رو باز میکردم در حد 1 ثانیه یا حتی کمتر که فقط ریفرش بشه و بعد دوباره میبستم و مثلا میمدم کانال خبری میخوندم، چیزایی که میخواستم اطلاع داشته باشم ازش رو نگاه میکردم.
چیزی که من میخریدم محدودیت حجم داشت، ضریبش 40 بود. از توی خود اپلیکیشن وی پی ان باید تانل میکردی که فقط این اپ و این اپ رو از وی پی ان استفاده کنه و تا جایی که میشه مصرف رو باید کنترل میکردی.
اگه میخواستم پیامی به کسی بفرستم، اول با وی پی ان خاموش اون پیام رو مینوشتم سند میکردم، بعد وی پی ان رو روشن میکردم در حد همون 1 ثانیه که پیام آپلود بشه و بعد دوباره میبستمش.
واقعا فکر نمی کنم که در مغز یک انسان کشور توسعه یافته اصلا این بگنجه که یعنی چی؟
یکی از اولین نیازهای زندگی دیجیتال در این سالها داشتن یه پیام رسانه. اپلیکیشنی که بشه از طریق اون با دیگران در ارتباط بود. در نبود تلگرام و واتساپ، حالا خیلی ها مجبور بودن به سراغ پیام رسانهای داخلی برن و از بین گزینه‌های موجود اپلیکیشن بله رو انتخاب کردن.
برای ارتباط با دیگران من خب 2 تا اپلیکیشن روبیکا و ایتا رو هم نصب کرده بودم که به طرز عجیبی باتری می‌خوردن و اصلا باعث هنگ سیستم گوشی می‌شدن که اونا رو پاک کردم و از طریق بله در ارتباط بودم. بله خب گهگاهی در واقع مشکل ارسال فایل و ویدیو و عکس، به خصوص ویدیو با کیفیت بالا اصلا نمیتونی بفرستی، حتما باید ویدیو تو فشرده کنی، بعد پیام و اینا اوکی بود میتونستی بفرستی. به نظر من بله به نسبت بقیه ها خب خیلی بهتر عمل کرده باز اونم، ولی جا داره که روش کار بشه و بهتر بشه.
تو اکثر سرویس هایی که در دسترس داریم نمیشه فایل بالای 50 مگابایت آپلود کرد. ایتا نشد، بله نشد، ایمیل دانشگاه تهران امتحان کردم بازم نشد.
عمده سرویس هایی که جایگزین نسخه های خارجی شدن خب مربوط شدن به پیام رسان های داخلی و خب متاسفانه هیچ کدومشون حتی سایه ای از اون نسخه های خارجی هم نیستن. حالا با یکمی ارفاق شاید بله رو بشه ندید گره، ولی خب مابقیشون اصلا خوب نیستن.
خیلی ساعت های روز اصلا در دسترس نیستن، کار نمیکنن و من نمیفهمم چطوری با نت ملی نباید کار کنه. تماس درست حسابی نمیشه گرفت باهاش اکثر وقتها، فایلای از یه حجم بیشتر رو نمیتونه آپلود کنه، حجم خیلی کمی فایل میشه آپلود کرد باهاش.
اتفاق خنده‌داری که یه روز واسه بله افتاد این بود که پروفایل همه یهویی عوض شد. من اول پروفایل دوستمو دیدم، حد زدم که شاید عکس بچگی‌هاشو گذاشته، ولی بعدش مثلا پروفایل یه آقایی رو دیدم که عکس جوجه کوچولوه. عکس اکانت دایم عکس یه مرد رندوم شده بود، انگار که مثلا از یه فرد دیگه یه اکانت دیگه یه بله برداشته شده باشه. چند لحظه بعدش هم دوباره همه پروفایل ها به حالت عادی برگشت.
اما خیلی ها هم ترجیح می دادن که در این اوضاع به سراغ خرید وی پی ان نرن و به دنبال راه های جایگزین داخلی برای کار کردن بگردن. برای بعضی از نیازها جایگزینی وجود داشت که کار می کرد. اما برای خیلی از نیازها هم هیچ جایگزین خوبی در دسترس نبود.
هیچ کدومشون اون برنامه اصلی رو برای آدم تداعی نمی‌کنه، مگر اینکه در این فضای رقابتی شکل بگیره، نه اینکه کاملا ببندی و بقیه رو ملزم بکنی که بیاین از این استفاده کنید. خب قطعا به نتیجه نمیرسه.
اینترنت داخلی جز اینکه یه جاهایی اشک آدم رو در بیاره هیچ کار دیگه ای نکرد. خیلی همه چی دیر لود میشد، خیلی دیر ارسال میشد.
نمیدونم به چه دلیلی، ولی توی این شرایط ماکسیم کار نمیکرد و ما برای مثلا یه سفری توی نوروز که واجب هم بود مجبور شدیم که توی دیوار سرچ کنیم و از اون طریق به راننده برسیم.
خیلی ها توی اپلیکیشن های داخلی نیستن، خیلی از دوستانمون، خیلی از آشنایانمون، نمیدونم بگم متاسفانه یا بگم خوشبختانه.
سرویس هایی مثل اسنپ بین شهری رو هم امتحان کردیم، ولی اتفاقی که میافتاد اینه که ما 24 ساعت درخواستمون رو ثبت کرده بودیم و یه دفعه نیم ساعت قبل سفر تازه به ما گفتن یه راننده تو رو قبول کرد. خب آدم نمیتونه توی این شرایط برنامه سفرش رو به نیم ساعت قبلش انتقال بده.
مردم عادت نکردن، مجبور بودن. واقعا من هنوز میشناسم آدمهایی رو که بعد از گذشت 50 روز از قطعی اینترنت همچنان سراغ سرویس های داخلی نرفتن، یعنی همچنان میگن اسمس و تماس. و جالبش اینه که حالا احیانا اگر بخوان سرویسی مثل ایتا رو نصب بکنن نمیتونن، چون کاربر جدید قبول نمیکنه.
کار من تدریس آنلاین کنکوره و بچهای کنکوری که باهاشون کلاس دارم به هر حال چند ماه دیگه کنکور دارن. اینا خیلی فرصتی ندارن برای اینکه بخوان معطل بشن تا مثلا گوگل میت و چیزای دیگه باز بشه. برای همین من سراغ اسکای روم رفتم که یک برنامه داخلی بود و خیلی هم خوب کار کرد برام. یه سرویسی خریدم و تونستم کلاسامو برگزار بکنم.
برای محتوای سرگرم کننده متاسفانه نتونستم جایگزینی پیدا کنم. جایگزین شده بود کلیپایی که تو روبیکا هست و بیشتر به یک چیز میمون تا تجربه سرگرم کنم، به یک خودآزاری دیدنش و واقعا اعصاب خردکن بود بیشتر تا خنده دار.
آمیرزا رو نصب کردیم همگی و به شکل دست جمعی آمیرزا بازی میکنم، یعنی واقعا یک ساعتی از شبانه روز همه نشسته بودن داشتن یا دست جمعی یا جدا آمیرزا بازی میکردن. یه بخش رقابت آنلاین هم داشت که اونم خیلی با جدیت همه پیگیری میکردن.
هیچ پلتفرمی نتونستم، نشد و نمیشه جایگزین کرد. آپارات مثلا خیلی هم تلاشش رو کرده شبیه یوتیوب بشه ولی نمیشه اصلا.
بعضی از سرویس‌های ایرانی با اینکه در ظاهر جایگزین سرویس‌های بین‌المللی شدن، اما در واقعیت خیلی از امکانات اونها رو ندارن. از جمله اینکه دسترس پذیر نیستن و افراد نابینا و کم‌بینا نمیتونن از اونها استفاده کنن.
کلاسی رو ثبت نام کردم که آنلاینه و توی بستر اسکای روم داره برگزار میشه و جلسه اول کلاس که من با لپتاپ وارد شدم به خاطر دسترس پذیر نبودن فضای اسکای روم برای افراد کمبینا و نابینا، واقعا من هیچ کدوم از کارا رو، مثلا اینکه دوربینو بازو بسته کنم یا میکروفونو بازو بسته کنم یا مثلا حتی تایپ کنم یه چیزی رو تو قسمت مسیجش بنویسم، هیچ کدومش برام امکان پذیر نبود. چیزی که خب قبلا توی بستره‌هایی مثل گوگل میت و اینا همشون امکان پذیر بود و کاملا دسترس پذیر شده بود و میشد که توش حرکت کرد و با این صفحه خانی که ما داریم همه چی رو بتونی انجام بدی.
یکی دیگه از نیازهای اصلی آدم‌ها جستجو در اینترنته. سال‌هاست که موتور جستجوی گوگل مقصد اول و آخر آدم‌ها برای جستجو کردن در فضای اینترنته. اما حالا در نبود گوگل، سر و کله یه سایت و اپلیکیشن ایرانی به اسم ذره‌بین پیدا شده بود. موتور جستجویی که در این دوران خیلی ها رو ناامید کرد.
وقتی که نباشه این سرویس های مرسوم و معمول بین المللی، خب تو مجبوری که بری سراغ این چیزهای داخلی، مثلا از این موتور جستجوگر ذره‌بین استفاده کنی که خب واقعا بده. یعنی شما میزدی یه چیزی و می‌خواستی تصویر مربوط به اون چیزی که سرچ کردی ببینی و تصویر میگفت که خب سرویس قطعه و نمیتونم عکسی بهت نشون بدم.
این ذره‌بین نمیدونم قربونش برن چه شکلیه که اصلا شما یه چیزی سرچ می‌کنی، یه چیزی می‌نویسی، اون یه چیز دیگه میاره. اصلا عجیب غریبه، سرچاش اصلا خنده داره.
خنده دارترین مسئله که در اینترنت باش مواجه شدم پاسخهای نامحربوطی بود که ذره‌بین میداد، حتی برای سوالای خیلی ساده، و خیلی این اعصاب خردکن بود.
یادمه که هفته پیش دنبال یه سری عکس اسنپ‌شاتی میگشتم که برای بچه‌ها بفرستم، نتونستم متاسفانه، گوگلم که هنوز وصل نشده بود. دیگه پناه آوردم به کتابایی که داشتم، دیگه این کتابو ورق بزن اون کتابو ورق بزن، مثل عهد قلقلک میرزا اون موقع که از رو کتابا عکس پیدا می‌کردیم.
شما مثلا در مورد ماهی سرچ میکنی و برات نتیجه سرچ در مورد مثلا گلدونو میاره.
من معلم بچه‌هام و این روزا برای یکی از بازیام نیاز داشتم به عکس میخ و سپایه و قیچی. مجبور شدم که توی ذره‌بین سرچ کنم که عکس میخ. یه سرچ سایت به من پیشنهاد داد که خب طبیعتا اونا عکس میخو آپلود کردم و من بعد از توی بخش تصاویر بهش دسترسی پیدا کردم. تقریبا میشه گفت 10 تا سایت اولی که عکس میخو آپلود کردن باز نمیشدن، پس من نمیتونستم عکس میخو دانلود کنم.
از ذره‌بین که شروع کردم استفاده کردن، دیدم که حتی وقتی دارید یه سوالی در ارتباط با رویدادهای تاریخ ایران ازش میپرسید، حتی سایت های داخلی مثلا پژوهشگرها و غیره رو نمیتونه براتون بالا بیاره. از صفحه دوم سوم بعد که دیگه اصلا مختل میشه، گاهی اوقات اصلا دسترسی به خود ذره‌بین مختل میشه.
من یه بار یه مشکلی برای ماشینمون پیش اومد و لازم بود که برم و ببینم باید چطور این مشکل رو حل بکنی. کلن سرچی که داخل ذره‌بین اتفاق افتاد من رو سوق داد به خرید و فروش اون قطعه در دیجیکالا و جاهای دیگه. یعنی در لحظه من مجبور شدم دوباره بیام دفترچه ماشین رو نگاه بکنم.
خواستیم ترافیک جاده‌ای رو روز سوم چهارم جنگ ببینیم، بعد زدیم ترافیک تهران رو از توی ذره‌بین پیدا کنیم. آخرین آپدیتش برای مرداد بود، یعنی احساس میکنم و جنگ قبلی به این ور دیگه احساس کرده بودن که نیاز ندارن آپدیت کنن.
اصلا کلا نتیجه‌ای که برات می آورد زمین تا آسمون با سوالی که شما میپرسیدی ازش فرق داشت.
ذره‌بین هم ماشاءالله انقدر دیگه ذره‌بین شده بود که دیگه فقط تا صفحه اول رو به ما نشون میداد.
یهو یه چیزی یادت میاد، یه سوالی وسط پیش میاد، میترسی که یادت بره و همون لحظه میای سرچش میکنی. بعد ذره‌بین یه کاری میکرد که تو یادت بره اون چیزی که از اول دنبالش بودی و میخواستی پیداش کنی چی بوده.
من هم چند ساعت پیش دنبال سایت سازمان امور دانشجویان میگشتم و خب وقتی از طریق ذره‌بین سرچ کردم، اولین سایتی که به من نشون داد سایت سازمان دامپزشکی کشور بود. خب این یه مقدار مضحکم هست قاعدتاً.
به جز قطعی اینترنت، یکی از مسائل دیجیتالی که ما ایرانی‌ها در سال گذشته بارها با بارها با اون دست و پنجه نرم کردیم، از کار افتادن جی پی اس و کار نکردن نقشه ها و اپلیکیشن های مسیریابی بود. مسئله که در حال حاضر هنوز هم پابرجاست و مشکلات زیادی رو به وجود آورده.
از کار افتادن نقشه واقعا عذاب علیم بود. حتی بلد و نشان هم کار نمی کردن.
الان میفهمم که چقدر عصای دستم بود گوگل مپ و اصلا هر چیزی که با جی پی اس کار میکنه و الان واقعا غیر ممکن بیرون رفتن.
جی پی اس ها کار افتاده بود، اسنپ از کار افتاده بود، نقشش کار نمیکرد، برنامه های مثل بلد و نشان کار نمیکردن.
من فقط جاهایی رو باید برم که بلدمشون، وگرنه گم میشم. خیلی جدی
من این بار مثلا از تپسی استفاده میکردم یا اسنپ، و حتی یادمه یه بار استفاده میکردم این آقای گفت آقا من نقشم کار نمیکنه و شما اگه بلدی شما به من بگو که من کجا برم. تا خب من هی بهش بعد بگم اینو بپیچ، اونو دور بزن، اینو بیا برو. خیلی واقعا اذیت میشدیم سر این.
خیلی وقت توی ترافیک میافتادیم، اصلا یه مسیر اشتباه میرفتیم یا اصلا نمیدونستیم که بعد کجا بریم.
کلا که خب آدم سختش بود توی شهر رفت آمد کنه، خصوصا اینکه تهران زندگی میکردی. ولی حالا اگر تصمیم میگرفتین که جونتون رو بگیرین کف دستتون و برین توی شهر قدم بزنین، نه گوگل مپ در دسترس بود که چک کنید که اگه مثلا کافه میخواین برین، و نه گوگل در دسترس بود که اسم اون کافه یا رستوران یا مغازه رو سرچ کنین و شماره تلفنش یا ساعت کاریش به دست بیاد.
شرایط جنگی، از کار افتادن جی پی اس ها و بالا نیومدن سایت های مختلف باعث شد که خرید اینترنتی و آنلاین در این دوران متفاوت تر از همیشه باشه.
من یکی دو روز قبل از جنگ یه سفارشی داشتم، چند تا کتاب سفارش داده بودم که به دستم برسه و همش مدام به خودم میگفتم که این کتابو چه جوری میخواد به دستم برسه. صبح روز جنگ و روز بعدش که خوشبختانه اینها به دستم رسید.
یه خرید آنلاین رو انجام داده بودم و جالبه موعد تحویلش دقیقاً روز اول جنگ بود، یعنی یک ساعت بعد از بمباران، و وقتی بمباران شروع شد در ساعت فکر میکنم 10:30 بود، من زده بود که ساعت 12 پیک مرسوله به دست شما میرسونه و این مرسوله به دست من نرسید تا 17 فروردین ماه، یعنی اسفند هیچی، کل اسفند به دست من نرسید و فروردین ماه این مرسوله به دست من رسید.
هیچ چیزو آنلاین نمیخریدم، بیشتر به خاطر اینکه مطمئن نبودم اصلا به دستم برسه و میترسیدم که اگر به دستم نرسه خب مسئولین اون برنامه یا اون فروشگاه آنلاین شرط جنگ و قطعی اینترنت رو مقصرش بدونن و مثلا هیچ تضمینی برای برگردوندن پولم ندن.
بدترین خرید آنلاینم از باسلام بود، قبل عید، برای اینکه میخواستم هدیه بدم یه چیزی سفارش دادم، تأکیدم کردم که مثلا چک کنید نشکسته باشه، خراب نباشه، مثلا ایدی قراره بدم و اینا، طرف اصلا جواب نمیداد. بعد اون کالا هم یه جوری بود که مثلا نه تو دیجی کالا بود نه تو اسنپ بود، مثلا با بدبختی یا با سلام پیداش کرده بودم و خیلی راحت جواب نداد و 20 مثلا تازه رسید، دیدم اون یه قلم از کالاها نیست، مثلا کالای یه تومنی بود. برگردوندن پولش هم اینجوری کرد که این یه تومنه رو برنگردون، 300 برگردوند. با بدبختی هی زنگ زدیم، پیگیری کردیم، هی تیکت فرستادیم اینا، هنوزم نفرستاده پولو.
برادرم یک موبایل خریده بود و قرار بود براش بیارن، اول که گفتم به خاطر شرایط جنگی از یکی از همین سایت های معروف، و خب هی امروز و فردا شد، بعد لغو سفارش براش زدن و گفتن که تحویل نمیدیم و یه پولی نزدیک مثلا 180 میلیونی هزینه خیلی زیادی هم برای موبایل انجام داده بود و گفتن که پول رو هم کامل تحویل نمیدادن، گفتن روزی 10 میلیون به اون اکانتت برمیگردونی، یعنی به کارتش هم نمیریختن دوباره، حساب اعتباری اون سایت رو در واقع شارژ میکردن.
و اما مسئله هوش مصنوعی. از اومدن چت جی پی تی و هوش مصنوعی های مشابه مدت خیلی زیادی نمیگذره، اما این ابزارها تونستن در همین مدت خیلی سریع خودشون رو در دل زندگی دیجیتال ما جا بدن. در این دوران خیلی ها به دلیل اینکه به اینترنت دسترسی ندارن مجبور شدن به سراغ گزینه‌های جایگزین برن و از هوش مصنوعی‌های ایرانی استفاده کنن.
تمام کارهایی که من انجام می‌دادم، چه کارهای آکادمیک، چه گرفتن یک رسپی یا چه درد دل و تراپی، همه این کارها رو من با چت جی پی تی انجام می‌دادم. یه دوست خیلی خوب برای من بود. وقتی که اینترنت قطع شد، من چت جی پی تی رو هم از دست دادم.
خیلی سختم شده بود که خب حالا بدون هیچ هوش مصنوعی تو باید کارایی بکنی که خب قبلا مثلا در عرض 2 دقیقه تو به هوش مصنوعی چند تا مکالمه باهاش داشتی و تمومش میکردی و میرفتی سراغ کار بعدی، ولی این نبود، واقعا اذیت میشدم.
هوش مصنوعی های داخلی هم جز یکی دوتاش باز اونها هم خیلی کارآمد نبودن.
نمیشه گفت که فاجعه بودن، ولی واقعا کارآمد آنچنانی نبودن، در حد یه متن‌های خیلی خیلی ساده، اونم خیلی محدود بودن.
یکی از دوستان برای اینکه انسولینش رو بتونه تو ماشینش تا مدت طولانی نگه داره به یخچال ماشین نیاز داشت. خب من از یکی از این هوش مصنوعی ایرانی کمک خواستم که ویژگی‌های یه یخچال خوب برای ماشین چیه. خودش یه سری پیشنهادات داده بود از دیجیکالا، بعد رو لینکش که میزدی یه دونه دفتر مشق برات میاد، یا حتی مثلا اون مدلی که پیشنهاد داده بود رو کپی می‌کردی می‌بردی تو زربین می‌دیدی اصلا یه همچین مدلی یخچال وجود خارجی نداره.
و هوش مصنوعی ایرانی واقعا اکثر وقتا کار نمی‌کرد، یا میگفت که بعد از ورژن پرو استفاده کنین و جوابای پرت و پلا میده واقعا،
یا باید خیلی هزینه زیادی میپرداختی که بتونی بهشون دسترسی پیدا بکنی، و یا اصلا کارایی لازم رو نداشتن. و متاسفانه مثل همون پیام رسانهای داخلی، هوش مصنوعی ها هم اغلب دارن از نسخه های قدیمی هوش مصنوعی های اصلی استفاده میکنن، نسخه های قدیمی تر چت جی پی تی یا دیپ سیک یا حالا کلا برنامه های دیگه، و اینم یه چالش عذاب آور دیگه است.
مجبور شدم که چند تا هوش مصنوعی رو تست کنم. ابتدا هوش مصنوعی بوف بود که اصلا نتایج خوبی به آدم نمیداد، حتی برای سوالای معمولی. تجربه دومم آشنا شدن با گپ جی پی تی بود که خب طبیعتاً جوابهای بهتری میداد، اما خب یه روزایی هم قطعی داشت و اختلال داشت.
هزینه‌شون بسیار و بسیار و بسیار بالاتر از زمانی بود که ما دسترسی داشتیم و حالا مثلا میتونستیم اکانت چت جی پی تی بگیریم یا اکانت پرپلکسیتی بگیریم، و خب این خیلی آدم اذیت میکنه که دسترسیش قطع شده و هزینه بیشتری هم باید بده.
خب این بله هم که یک بازوی هوش مصنوعی داشت که بعد از دو سه تا سال اولیه میگفتش که پول پرداخت کن.
یادم نیست با گپ بود یا با هوشنگ بود، یه بار اومدم یه چیزی رو پرسیدم، بعد میدونستم که داره غلط جواب میده. گفتم من میدونم جواب این اینه، تو چرا داری به هم اشتباه میگی یا دروغ میگی یا دامیز؟ گفتش که خب اشتباه پیش میاد، با هم درستش میکنیم. اینطوری بودم که من دارم از تو استفاده میکنم که تو کار کنی، برای چی باید با هم درستش کنی؟
در حال حاضر بیشتر از 2 ماه از قطعی سراسری اینترنت میگذره و خیلی از ابزارهایی که روزگاری بسیار بدیهی و در دسترس بودن حالا تبدیل به یه خاطره شیرین مربوط به گذشته شدن.
بدیهی ترین چیزی که دلم براش تنگ شده واقعا یه سرچ ساده و کم دردسر در گوگله.
واقعا بابام نمیشه واسه یه ویدیوی چرت هم دلم تنگ شده بود.
یکی از احمقانه ترین چیزایی که این روزا دلم براش تنگ شده بود این بود که من خواستم غذا درست کنم، اگه یه آدم رفته بود که مثلا تو فلان غذا چی رو باید بریزم، نمیتونستم راحت سرچ کنم، نمیتونستم به بهترین سایتایی که تا الان دسترسی داشتم دسترسی پیدا کنم.
آخرین باری که اینستاگرامم رو باز کرده بودم، خب مثلا یه سری ویدیو از قبلش خودش دانلود شده بود، اینترنت هم که قطع شد من همش میرفتم اونا رو میدیدم توی اکسپلور اینستاگرامم و حفظ شدمشون دیگه، چیزایی که شاید در حالت عادی مثلا سریع ردشون میکردم.
یک حالتیه که انگار دست و پات رو بستن و تو دلت میخواد همه کارهای دنیا رو انجام بدی، اما مجبوری که یک جا بشی.
من دلم برای تو پینترست چرخیدن خیلی تنگ شده، دلم برای توییتر خیلی تنگ شده، حتی برای پادکست گوش دادن چون کست باکس هم بالا نمیاد.
از تایپینگ دوستا وقتی که داشتیم با هم حرف میزدیم توی تلگرام، دیدن سینه استوریا، سرچ کردن آهنگی که دنبالشم توی اسپاتیفای، اسکرول کردن اینستاگرام، گشتن توی پینترست، واقعا برای همه اینا دلم تنگ شده.
شاید 20 سال پیش اگر از دلتنگی حرف می زدیم، دلتنگ خانواده بودیم، دلتنگ خونه یا صدای کسی که دور از ما زندگی می کرد. اما دلتنگی امروز شکل دیگه ای پیدا کرده. امروز خیلی از رویاها، خیلی از کسب و کارها و خیلی از امیدها با اینترنت ساخته می شن. برای خیلی ها اینترنت فقط یه ابزار نیست، بستریه که در اون کار می کنن، زندگی می سازن و آیندهشون رو شکل می دن. وقتی اینترنت قطع میشه، فقط چند تا اپلیکیشن از کار نمیافتن، بلکه جریان زندگی آدم‌ها و کسب و کارها متوقف میشه. و شاید دلتنگی قرن 21 همین باشه. دلتنگ وصل بودن برای ادامه دادن. روایت‌هایی که در این اپیزود شنیدید بخش خیلی کوچیکی از مشکلات و مصائب زندگی دیجیتال در دوران جنگ بودن. ما در اپیزودهای بعدی رادیو کامرس پلاس باز هم به سراغ موضوع جنگ میریم و تأثیر جنگ بر دنیای کسب و کارها، برندها و تبلیغات رو بررسی میکنیم. با ما همراه باشید.